آغاز میکنیم. اولین جلسه کارگروه احیاگری مطالبات آب و خاک مردمی استان رو من قبلا توضیح عرض کنم خدمتتون که توی این تابلو که نگاه میکنید یک عنوانی از مطالبه گری امر به معروف و نهی از منکر. این توضیح موبایل رو بود آیش نشید. این توضیح لازمه که امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در ذهن افراد خطور میکنه که بحث حجاب و اون داستانهای خاصه، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر یک امر کلیه برای همه این همه امور هست و در سازماندهی که اخیر انجام گرفته امر به معروف در اصل گشت ارشاد رو نداره و گشت ارشاد مسئولین رو راه انداختن و طرفشون هم بیشتر با انجیو هاست قرار کار کنن که انجیوی ما تحت عنوان تشکل احیاگری مطالبات آب و خاک آغاز شده و این اولین برنامه هست. صحبت های من در رابطه با سه موضوع بی‌آبی همدان، واقعیت ها و ترک فعل دست اندرکاران. بر وهله اول بی‌آبی همدان، من باید یه آمار رو خدمتتون عرضه بکنم. از نظر ما، از نظر طبیعت وضعمون در چه شرایطیه؟ کره زمین در آماری که ارائه شده 730 میلیمتر باران سرانه داره. کره قاره آسیا این 700 میلیمتر آب داره. اروپا 1100 خورده میلیمتر آب سرانش هست. در کنار اینها کشور من 252 میلیمتر بارش میانگین سرانه هست. معمولا این میانگینا رو 18 ساله حساب میکنن و توی این سنوات اخیر این عدد به 240 میلیمتر تنزل پیدا کرده. مزید بر این که سرعت تبخیر در ایران 3 برابر جاهای دیگره، چون حرارت گرما بیشتره. همدان هم یک گوشه ای از ایران با این شرایط. نکته بعدی این که همدان یه شهر کوهستانیه. تاریخ مدونش حداقل 3000 تا 4000 سال رو داریم. در طول این مدت این شهر بر روی همون خرابه های قبلی هست. خیلی از شهرهای باستانی الان جاش هم پیدا نمی کنیم. یکی از عللی که روی اون جایگاه خودش قرار گرفته وضعیت همین آبه. رودخانه 8 رودخانه که در همدان حرکت میکنه و گسترش داره، در نتیجه الان توی همین شهرگاهی چاه میکنن، میبینیم در عمق 7 متری 6 متری آثار تمدن تاریخی هست و در تمام این سنوات و دورها در تاریخ میبینیم هیچگاه اینها مواجه با کم آبی و بیابی نبودن. الان 3 از رودخانه های شهر، رودخانه گنجنامه، رودخانه خاکو، رودخانه مرادبیگ، دره مرادبیگ، این 3 کلن دارن میرن توی تصفیه خانه. حتی هفته قبل جناب دادستان دستور دادن، اینو شخصا حضور داشتم، دستور دادن که کل آبهای روز رو هم از باغات بگیرن و وارد تصفیه خانه بشن. بعد نکته دیگری که اینجا رخ داده، گسترش شهر به سوی شمال شهر در قصد یا از در جغرافیایی به سوی جنوب شهر باید بگیم دامنهای الونده که دره عباس آباد قبلا حدود 300 تا 400 هکتار باغات بوده، الان قریب 800 تا 850 هکتار باغ احداث شده. یا دره هیدره، حتی بریم دره امامزاده کو، جمع این رودها گرایش پیدا کرده و این خرده باغ‌هایی هم که احداث شدن هر کدام در تخریب آب سهم دارن. برای شرب آب همدان سد اکباتان رو در نظر گرفتن. سد اکباتان در حال حاضر بر اساس آماری که دادن 36 میلیون متر مکعب تا تاجش میتوانه آب رو ذخیره کنه. اما به علت بیتوجهی اگر همین روزها کنار سد رفته باشید ببینید تا حد نزدیک 1 متر به تاج قبلی سد پر از رسوبات شده که در همین مورد هم هیچ گونه نظارتی ندیده ایم که در بالای سد نسبت به احداث معادنی که کار میکنن یا تخریب طبیعتی که انجام گرفته. نکته ای رو در مورد آبخیزداری یکی از بزرگان این صنعت بیان میکرد چند روز قبل در طبیعت، ما متاسفانه سرعت تخریب خاکمون بسیار بسیار بالاست. الان این نکته رو قابل توجه عنوان تشکل ما آب و خاک هست، چون بلایی که بر سر آب آمده و الان محسوسه برای همه، بدتر از این در مورد خاک رخ داده. سرعت تخریب خاک جهانی 7 تن در هکتاره. در ایران تا 3 سال قبل 14 تن در هکتار بوده، آماری که اخیر دیدم 15.2 در هکتاره. در دنیا بر اساس قراردادهایی که فاو اعلام کرده شیب در زمینهای بالای 30 درجه ممنوعه. در ایران متاسفانه به خصوص در چند سال اخیر این شخم‌های بسیار بسیار زیادی زده شده در زمین‌های منابع طبیعی و متاسفانه شخم‌های غلطی بوده که در به جایی که افق بر اون شیب زده بشه عمود بر شیب زده شده که سرعت تخریب رو بالا می‌بره و در نگهداری آب عملیاتی این کاملا صفره. نکته قابل توجهی که در این تخریب آب باید بگیم بحث عشایر هست. خب خدا رحمت کند، حضرت امام فرمودند عشایر ذخایر انقلاب هستند. امروز عشایر ذخایر انقلاب نیستند. امروز علم به ما میگوید عشایری که کوچنده هستند سرعت بازسازی به حساب پروتئینشون بسیار بسیار کمه، به علت تحرکی که در گله ها هست و فاصله ها رو طی میکنن، این خود به خود ایجاد اشکال میکنه. متاسفانه در اردیبهشت ماه یکی از مسئولین از رادیو همدان شنیدم که با افتخار میگفت امسال 4700 دام وارد استان شده. اونهایی که در سن و سال من هستن میدونن همین دره گنجنامه تاریک دره، فکر میکنم نهایت ظرفیتش 300 تا 400 دام بیشتر نباشه. الان هر گلهشون یک اینجور تعدادیست و اینها یک مقدار زیادی در تخریب آب تأثیر گذارن. ما نکته ای هم که میخوایم الان این روزا تب داستان تلوار دارن یک سر به مردم وعده میدن که آب تلوار تا هفته آینده اینجا میرسه. اصل داستان تلوار من نمیدونم اون مشاوری که این طرح رو داده کی بوده و چگونه. ما در قراردادهایی که باید تبعیت کنیم از سازمان خواربار جهانی، گردش آب، انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه دیگر ممنوعه. مزید برای که این حوزه 140 کیلومتر با ما فاصله داره و در این 140 کیلومتر هم 17 سال پشتش جریان خوابیده. چرا؟ اگر طرحی که این روزها بیان میکنن طرح ملی حیاتیه، چرا باید 8 سال کاملا متروک باشه؟ اطلاعاتی که دارن اطلاعات محلی هست. حتی آبهایی که قرار بوده از این دشت خالق وردی به شهر بیارن، علی ظاهر 6 تا چاه دارن و حتی دیشب و پریشب به علت وارد کردن چاهای دیگر وارد این سیستم ظاهرا لولشون ترکیده بوده و نزدیک 14-15 ساعت سرگرم تهیه لوله بودند و این کارها. این یه مقداری نشانه ندانم کاری ها هست. اما نکته بسیار مهمی که الان قریب شاید 15 سال هست که شخصا دارم پیگیری میکنم، چون من به عنوان مسئول خانه کشاورز نماینده کشاورزا در شورای حفاظت آب شهرستان همیشه بودم. متاسفانه این شورای حفاظت آب از کرونا به این طرف تشکیل نشد، یا اگر تشکیل شد ما رو خبر نکردن. امسال که من پیگیر شدم گفته شد که این شورای حفاظت آب دیگه نماینده از بخش خصوصی اینجا حضور نداره، در حالی که بر سال 1380 طرح احیا و تعادل بخشی آب کشور که در حال تنظیم شد و بعدا ابلاغ شد، شخصا به عنوان نماینده بخش خصوصی در حتی اون تدوین قسمتی از تدوین حضور داشتم و اصل برنامه طرح احیا و تعادل بخشی آب بر این مبنا بود که آب رو بسپارن دست مردم که خود مردم مدیریت کنن، همچنان که در طول سالیان دراز ما میراب داشتیم هر منطقه، ممکن بود که نواقصی هم در کارشون باشه، ولی به هر حال در طول این مدت آب رو مدیریت کردن. خیلی جالبه بدانید آبی که دره گنجنامه میاد، قرارداد این آب به این شکل هست که تا 11 تیر ماه آب در اختیار زراعتکار هاست، برای کشت میاد. ما در اول تیر ماه دیگه در همدان به زراعت آب نمیدیم و از 9 به بعد ببخشید از 11 تیر ماه به بعد آب به مدت 9 هفته در اختیار باغداراست. خیلی این نکته برای من جالبه بر این که ما یک مقداری الان در پیوندهای گردو که کار میکنیم باید این گردوهایی رو که میخوایم پیوند بزنیم 1 ماه قبل بهش آب نداده باشیم و بعد از اینم که آب دادیم ببخشید پیوند رو زدیم تا 1 ماه آب ازش قطع کنیم. در مطالعاتی که شخصا در این مورد داشتم، یک مقداری از سیاهی هایی که وارد مغز گردو میشه اینه که ما بعد از شروع پاییز به گردو آب میدیم. من باغدار میام فکر میکنم که یه آبی بدم که گرفتار تشنگی نشه و این آب باعث میشود که چیه؟ خواب درخت به تعویق بیفته. خواب درخت به تعویق افتاد باعث سرمای زمستانی میشه که سرشاخه ها رو سرما میزنه. ولی پدران ما در همین دره عباس آباد که جلو چشم شما هست آب رو از حدوداً 15 شهریور دیگه به باغ نمیدادن. نکته دیگری که در این کم آبی های همدان موثر هست بحث قنواتی است که ما در همدان داشته ایم. دوستی میگفت که ما 300 تا در شهر، ولی اون چی که من به خاطرم هست یک بار عدد 79 رو داشتم، 79 قنوات در شهر و حالا تعداد قنوات استان رو نمیدانم. مدت‌های قبل شاید 6 سال یا 7 سال قبل بود گروهی که درباره قنوات کشور کار تحقیقات انجام میدادن اومدن همدان و از ما کمک خواستن. به شهرداری مراجعه کردم، به هم آمار رو ندادن. به جهات مراجعه کردم، گفتن باید شما معرفی بشید. رفتیم معرفی نامه آوردیم، تا الان هم به من آمار رو ندادن که ببینیم چه بلایی بر سر این قنوات اومده. یعنی اینا هر کدام تک تک دارای یک سری مسائل رو رخ دادن. اما مسئله اصلی که علت دعوت شما رسانه بوده، ببخشید جناب شما سیدی کار بفرماید این آمار قنوات شما دارید؟ بله. ممنونم. حالا اتفاقی که الان این جلسه رو ما دعوت کردیم بحث چاه‌های آب هست. قبل از این که چاه‌های آب رو توضیح بدم، آب همدان کلن یا آب جاری هست و یا آب چاه‌ها. متاسفانه در ایران و همدان هم جزو ایران هست، بیشترین فشار رو بر روی چاه‌ها بردن، یعنی زیاد روی آب‌های سطحی کاری انجام نگرفته. حتی اگرم انجام گرفته، با وجودی که خوزستان ما پر آبترین استان کشور هست، سردها بلایی بر سرش آوردن که خود خوزستان الان سیفیجاتشون گرفتار مشکل شده. اما چاه‌ها هم مدیریت نشده. من نمیخوام وارد اون مسائل چاه‌ها بشم، چون به هر حال حاضر یک مقداری کارهای انجام گرفته. اما چون شخصا در این جلسات حضور داشتم، منطقه حوزه آبی شهر همدان شامل بهار و دهاوند و خود شهر هست. این منطقه آبی 8000 چاه مجاز دارن. خوشبختانه خود چاه‌های غیر مجاز تعداد زیادشون به علت خشکسالی خشک شدند و مردم از کنارشون رفتن. من آمار غیر مجازا رو ندارم، ولی چه اتفاقی روی این 8000 رخ داده؟ قرار بوده در سال 1385 بدون استثناء تمام چاه‌های مجاز، حتی غیر مجاز اگر هست، دارای کنتور بشه. ولی البته به چاه‌های غیر مجاز کنتور نمیدادن، نباید هم میدادن. ولی این 8000 رو شخصا در مزرعه خودم سال 80 و فکر میکنم ببخشید 88 بود که خود دولت در شهر همدان 800 تا چاه رو مجانی نصب کرد. من هم جزو اولین ها بودم. در طول مسیر قرار بوده که عرض کردم 1385 تمام کنتوردار بشن. تا شهریور ماه 1400 اطلاعی که دارم 5000 از این چاه‌ها کنتوردار شده و 3000 هنوز کنتور نداره. اما چه بلایی این بی کنتوری بر سر چاه‌ها میاد؟ یه چاهی که مجوز 30 هکتار کشت آبی رو داشته باشه و پروانه بر اساس اون صادر بشه، در حال حاضر مجوز داره که حدود 17 دهم لیتر از این برداشت کنن. برای برداشت این کنتوری نصب شده بر روی چاه‌ها به نام کنتور هوشمند و کارت‌هایی صادر شده که اول فصل آب این کارت رو می‌بریم شارژ می‌کنیم و تا آخر دوره اینو باید استفاده بشه و مدیریت بشه. در این چاهی که ظرفیتش با لوله 6 اینچ و قرار بود 30 لیتر آب در ثانیه برداشت کنه، عرض کردم تبدیل شده به 17 لیتر. این 17 لیتر چون زمان هم داره، حدود 2800 ساعت در این طول باید برداشت بشود، این عددی که مقدار برداشت رو تعیین میکنه دقیقاً 165888 متر مکعب هست. اینایی که میگم دقیقاً روی چاه خودم بوده که آمارش خیلی دقیقه و رعایت شده. با تمام هنری که شاید داشتم برای کنترل آب و کشت بارانی، نهایت با این مقدار آب توانستم که 5 تا 6 هکتار یونجه رو آبیاری کنم. اما در کنار من اون 3000 چاهی که هنوز کنترل ندارن، حداقل خیلی خیلی خوش انصاف باشن، 150000 متر مکعب در سال آب برداشت کردن. قرار بوده که کشت دو مرتبه در هیچ مزرعه‌ای انجام نگیره. توضیح بدم کشت دو مرتبه. فرض مثال من در مزرعه‌ام گندم کاشتم، گندم رو آخر خرداد در همدان برداشت می‌کنیم. جای گندم رو من میتوانم ذرت بکارم و ذرت هم آب بره، طولش عمرش حدوداً 70 تا 80 روزه. مقدار آبی که میبره دو برابر اون گندمه. یعنی اگر من در همین مزرعه‌ام بخوام ذرت رو دو مرتبه جایگزین کنم که بکارم، یک چیزی دور 200,000 متر مکعب بیشتر برداشت خواهم کرد. آماری که دیشب گرفتم از شهرستان همدان، پرسیدم شما امسال چند کشاورز رو گزارش کرده اید که کشت دوباره داشتن؟ فرمودن 95 چاه. این 95 چاه اگر حداقل 100,000 متر مکعب، کمترین عدد رو من بیان کردم برای کشت بسیار کم آب‌بر، اگر 100,000 هم برداشت کرده باشن، معادل 14,250,000 متر مکعب اضافه برداشت دارن. کی باید جلو اینها رو بگیره؟ سوال کردم در استان چند تا چاه گزارش دارید؟ اینا اونایی که گزارش شده، خیلی جاها گزارش نشده. فرمودن که 150 تا دیروز گزارش کشت دو مرتبه رو داشتن که مقدار آبی که برداشت کردن 22,500,000 متر مکعبه. وقتی که شما سد اکواتان رو برای شرب لحاظ کردن و ظرفیتش تا بالای تاج 36,000,000 متر مکعبه، در نظر بگیرید که این اضافه برداشت چه بلایی بر سر این دشت ممنوعه آورده. آمار رو نگاه می‌کردم، آماری که در مورد دشت ممنوعه همدان دیدم، متاسفانه من به آمار بعدی دسترسی نداشتم. همدان جمعاً 7 دشت داریم که از این 7 دشت 4 دشتش ممنوعه بحرانیه، یعنی برداشت آب باید خیلی خیلی حساب شده در اون باشه، و 3 دشتش 3 دشت ممنوعه است. اما میزان کسری آب که از مخازن ما برداشته ایم، آمار متعلق به 98 هست. 21,000,000,000 و 22,000 متر مکعب هست. این مقدار رو ما از سفره‌هایی که نباید برداشت کردیم. این آمار رسمی است که وزارت نیرو بیان کرده. همینجا یه نکته ای رو در مورد کشور عرض کنم. بر اساس برآوردهایی که ثبت شده، میزان ذخایر آب آب‌های زیرزمینی ما قبل از سال‌های فکر می‌کنم 54 اون طرف‌ها، شاید هم دورتر باشه، این 300 میلیارد متر مکعب بوده. متأسفانه ما در این طول سال‌ها بالغ بر 130 میلیارد از این ذخایر برداشت کردیم که مطلقاً ممنوعه، و این کاری که ما کردیم در هیچ جای دیگری رخ نداده. یه نکته هم باید اشاره داشته باشم، چون ما قراره که در قسمت آب و خاک و بهره‌وری صحبت داشته باشیم. 1 کیلو گندم 1,300 لیتر آب مصرف میکنه و 1 کیلو گوشت 15,000 لیتر آب مصرف میکنه، 1 کیلو پنیر 5,000 لیتر آب مصرف میکنه. ما باید در امور اقتصادی محاسبه داشته باشیم که اصلا گوشت تولید نکنیم. برای 1 کیلو گوشت 15,000 لیتر کم نیست، اینو واردش کنیم. ولی متاسفانه در هیچ کدام من هیچ موردی ندیدم. یه توضیح کوچیکی هم در مورد سد تلوار خدمت دوستان عرض کنم. این رو خود سازمان آب مشخص کردن که ظاهراً 3 تا ایستگاه پمپاژ داریم، 576 متر ارتفاع رو باید این پمپاژها پمپ کنن و تعداد مخزن‌های خوبی در مسیر ساخته شده و با این 3 تا ایستگاه که می توانن. اما گلایه بزرگ ما این هست که 17 سال برای این کار اصلا خوب نیست. باز یه نکته دیگری اگر بخوام اشاره داشته باشم اینه که ما این همه هم که میگن ما در آبیاری تحت فشار کار کردیم، مقدار به حساب زمین ها رو اضافه کردیم، تنها از 8 میلیون اراضی آب کشور تا الان 15% بارانی شده. حالا بارانی در جدولی که به من دادن، اگر من 100 لیتر در زمان غرقابی برداشت می‌کردم، این 100 لیتر رو ببخشید به ازای هر هکتار 100 میلی متر آب لازم می‌شد، پس از بارانی تبدیل شده به 75 صدم. و در تمام کشور هم دشت‌های ممنوعمون غیر از استان گیلان تا بربره نزدیک اردبیل و از اینها در اونجا ندارن، کوهکیلوی بویر احمد هم نداره، استان مازندران هم یکی دو تا دشتش داره و الا تمام 609 دشت در کشور داریم، 409 دشتش جزو دشت‌های ممنوعه هست. سرعت برداشت آب در ایران از برداشت زیرزمینی 3 برابر سرعت جهانی است. اینجا متاسفانه سرعتمون خیلی زیادتر شده. نکته خیلی خیلی مهمتر این که ما در ایران اصلا استراتژی آب نداریم، ولی همین افغانستان فلک زده اینو داره، استراتژی آب رو داره، ولی ما که دارای تمدن طولانی هستیم این مطلب رو نداریم. من مختصر کردم، تشکر میکنم از زحمتی کشیدید اومدید و بله آقای سیدی کار خوشحال میشیم که در مورد اون جاها توضیح بدید. بعدا دوستان اگر سوالتی داشتن اعلام بفرماد، من میشم.
بسم الله
الرحمن
الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
آبی که الان قرار شده اطلاع پیدا کنه، یه لیست شاربان است هم سلامتش هست، هم بحث نیتراتش هم بحث آرسنیکش، آیا مثلا در مرحله اول فاز کرش 600 بر ثانیه بیاد قرار است تصفیه‌خانه شکرشین تصفیه بشه، آیا کنم مثلا خمساسا اگر هستش اینا رو این نمار میشه گرفت اینو از آبیه؟ دو بحث قنوات هست، من میدم دبی قنوات چقدر هست در فصل پرآبی، در فصل کمآبی، و چقدر از قنوات ما از بین رفتن و چقدر میشه امکان استثمار آب داره، آیا استثمار میشه ازش یا نه؟
من بودم شما که توی بحث اصلا آلودگی نه تنها فرد آلواد هر جای دیگه این ها وقتی اختلاف پیدا میکنن با آب با کیفیت بالا تقریبا اونجور میشه، بعضا همیشه نه، من میخوام مستاقی نگم که زنی بیتون جای اشتباه جایی نده. نگاه کنید مثلا همین الان ممکنه در شهر همیزان چایی باشه که مثلا نیتراتش از حد مجاز فراتر باشه، خب ما میگیم اینه هست کنیم قبوله، حق منطقیه در زمانی که وجود داشت باشه، بعد در زمان شاید این اصلا اطلاع نداره، خب پس اینه اگر با هم اختلاف پیدا بکنن از حد مجاز دور نکنن ایش اشکالی به جاقه نیست. آرسنیک هم همینه، یعنی یک حد مجازی آب استاندارد و اونو کنم در خودش داره کلا، آبی که اسم بهداشت را شور میشه داشته باشه. ببینید اگر بخوایم دو سه تا جمله یا کلمه در رابطه آب هم بگیم، آب در کل ازم مثل سرزمین ما یا دنیا سرزمین ما سفرشی که آمارها داره میگه، آمارهای رسمی یعنی ساختگی نیست، میگن 90% آب زد آب شیرین، آب شیرین در کشور ما حالا با یک درصد پایین بالا بنا به اقلیم و اقلیم داره در حوزه کشاورزی مصرف شده، و از این 90% خود دوستان دارن میگن رقم قابل توجهی، قابل توجهی که میگن نزدیک به مثلا همین 90 ها، یعنی اینجوری عدد دارن میگن کی داره پرس میده. و همین سال حرف زدی سرجم میگم مصداقی نمیگم، ممکنه آجاها مدیریت کرده باشن اتفاق نیفته، یا مثلا یه جا به این وقتی ما میگیم آبیاری قطره‌ای، آبیاری قطره‌ای تا 90% صرفه‌جویه توی مصرف آب رقم میزنه. من تو اونم تابع چند تا مؤلف هست. اینکه اگه مثلا همون آبیاری قطره‌ای تو شب اتفاق بیفته درصد پرزش باز میاد پایین. اگه تو عمق تعریف شده باشه توی دایره تعریف شده مثلا گیاه باشه باز میتونه درصد پرت یا عدم پرتش کم یا زیاد بود. ببینید الان میگیم آبیاری بارانی، ما ظل گرمای ظهر داریم آبیاری بارانی انجام میدیم. این کاملا در تاثیر آفتاب و تلقیم میشه بخش عظیم میشه. یعنی دوباره برمیگردیم نقطه اولی، شاید غرقابی بهتر باشه بعضا باز بسته باز به نوعی که مثلا اگر ظهرت باشه کلیفی چی؟ یعنی اصلا آبیاری بارانی انجام بدیم تو ظل آفتاب هنر کرد. این اتفاقا غرقابیش بهتره چون خودش سایه میده و کمتر برتاب. هیچ این مؤلفه‌ای وجود داره. اگر قرار در همدان و در کشور اتفاقی رقم بخوره برای آب به معنی عام، نشد، نصنعت، نکشاورزی، باید تو کشاورزی اتفاق اول رقم بخوره. یعنی باید رفتی که روی چه اتفاقی بخوره. اگر زمین ها یک پارچه بشود، بخشش مدیریت میشه. اگر مهندسی بشود، اگر الگوی کشت مناسب انتخاب بشود، این اگر ما همین به از زمانی که چاه آمد، یعنی به نوعی با اون پمپ درست شد، ما دیگه دنبال قنوات نرفتیم. یعنی خب منطقی هم هست به نحاظ چون نیاز جامعه، نیاز فضاینده هست، ولی نرفتیم میگه بابا ما فقط ببین یه ببخشید من یه اطلاع یه چیز بگم. در علوم اجتماعی یه موضوعی هست به نام تأخر فرهنگی. میگه آقا تأخر فرهنگی میگه چی؟ میگه قبل از اینکه این موبایل بدی دست من جامعه، باید قبلش به من یادش بدی از این چه استفاده میکنم، چه کار کنم، این به چه کار میکنم، چه صد تا مؤلفه تو ماشین بدی. اگر این نمونندگی که نگفتی من میرم از این استفاده میکنم، بعد میبینیم مسیر درستی نمیرم، این تأخر فرهنگی باز میشه که مسیر غلط برم. حالا پمپ آمده، ما فرهنگش فرهنگ استفادهش به جامعه آموزش ندادیم، به صورت فزاینده بودیم. آقا بسم الله هر کس هر جا آب بیرونده پمپ گذاشته بود و کشیده بود. حالا آمده شده این که قنات خوش شده، چاه خوش شده. ما سال 95 اشتباه ندارم تا قبل از آقای مدیر قبلی یه دو مدیر قبلی مدیر اسفل آب منطقه‌ای بخش اعظمی از آقای منسزدی بخش اعظمی از چاه‌های غیر مجازی استان و شهر همدان کور کردن و شد. اگر می‌بینید دوام آوردیم چون این طرح آفتابار قدیمی دیگه، اگر می‌بینید دوام آوردیم بخشیش می‌بینیم همش ناشی از او اتفاقه، چون ما سالهایی که گذشت به ما سالهای تحصیلی نداشتیم، بخشیش ناشی از اون اتفاقی که در همدان باید بیفته و اجتناب ناپذیره و جمله دیارش نمیشه میگه باید فیلم کشاورزی بود، باید برای کشاورزی یک نقشه راه کسب کنیم. اگر نکنیم هیچ یعنی صد الان آب تالوار آمده حساب کنی تو شبکه حساب کنی باز ما عادت میکنیم یادمون میره و همین اتفاق یعنی همین روز و همین شب این اتفاقات میسر هم تکرار میشه. یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه دچار همین عارضه هستیم اگر از کشاورزی توجه نکنیم، چون ما بالاخره این 600 متر از اینکه ما اگر راست باشه کامل برسه بود چالش های اجتماعی نداشته بود، همه مؤلفه اونجا تصاری باشه آب چون الان میدیم اطلاع دارم خود سطح تالفار 25% بیشتر آبگیری نشده، یعنی چیزی برای این بالاخره آوردن به این طرف خیلی وجود نداره. حواس ما باشه وابسته بشیم به اون، دوباره این روزهایی که الان درگیرشیم به صورت جدیتر اتفاق یه نقطه ظریفی دیگری الان بود تو شهر همدان اتفاق افتاده بحث آبی، حالا شاید دوستان اطلاع نداشته باشن، بحث رینگ شبکه است. چند سال پیش مدیر سابق آب فاضل آب گفت آقا ما شبکه رو رینگش کردیم. رینگ یعنی چی دوستان؟ یعنی از هر جایی تامین آب اتفاق میفته در شهر همدان، این قابلیت ایجاد میشه که به جای دیگه، یعنی تقریبا نقطه مقابلش چی ارسالش کنه. الان اینجوری نیست. اینو به ما دروغ گفتن. این اتفاق نیفتاد. کجاها فهمیدن؟ الان دارن تلاش میکنن که اتفاق رقم بخوره تازه. چرا به ما گفتن این شده؟ این کی بوده گفته و چهار بار چرا ما هیچ وقت سوال نکردیم که این حرفی که زدی آقا یه بار تستش کنید ببینیم صد دوتان همه دار خارج کنید ببینیم مثلا میتوانند چهار بودن محترم ما ندادیم تست نکردیم عملیاتیش نکردیم امروز متوجه میشیم که شرکت به این نیست تا جایی که ما میدنم ما سه چهار نقطه آبرسانی ورودی بیشتر تو شهر بدنیم آقا مثلا مخزن آزاد مخزن دموکراک از زمان بودی شما در مراد به که آب نمیذارم داده جانفا هم شما میگن این که میگن صد اصلا در مراد به کلن خط کشی کردن آب نمیذارم داده کنم چه آب پر آب باشه چه کم این حالت داشته باشه یعنی شبکه در مراد به تا جایی که من اطلاع دارم به شبکه آب شربه هست نیست ولی همه خدمات از شهر میگه به خیلی قشنگه من نمیگم اصلا نباید برسیم استفاده از رودخانه ها من اینم به شما میگم اصلا در همدان استفاده مستقیم از رودخانه اینم براده است یه خیانت رو بقیه خیانت
خب ببخشید جناب
من یه چیزی هم دارم تو روش به درچه بگم به شما درچه صد اکبوتان دو تا بروب سرشاخی اصلی داره حالا اسمشو نمیدن دریه
ادرو دریه یعف
این دو تا به راحتی توی این سالهایی که گذشت من چندین بار تو نشسته مختلف میگفتم شاید نظر من کارشناسی نیست دوستان کارشناسی کنن بزرگترها به ما بگن این چند بار گفتم هیچ کس نگفته کارشناسی نیست من میگم آقا الان دریچه رسوب داره رسوب سنگینی هم داره این تا سیلابی نشه دریچه سیلابی زیر دریچه باز نشه زیر دیوار باز نشه این نکشه بیرون هر کاری بکنیم خطا کما اینکه کردیم خطا کرد سالهای پیش سال 76 78 رفتیم دستکاری کردیم خانه با خاک به قول خودمون به قول همون شندش کردیم اولین بار همه با ریخت گوشه دیوار اولین بار یعنی صد اکباتون صد قدیم به سرعت سرویس کرد چون ما هر چه که ذخیره هم جا داشتیم ما با این شند کردنه آماده کردیم که ریخت گوشه دیوار و دیگه الان هم دستکاری کف دریاچه هیچ هنری نیست این که بگیم دوستان رو جادی من بچه یه بسید جمعه تو اصایردار خود رو هیچ کس نکنم من همه جهابی تره در نباشم به لحظت کنار شما ولی الان یه وقتی نکنن این کار دستگاری اون رستر هیچ خدمت ما نمی کنن اما میخوان خدمت کنن برن بالا دست ورودی سر سه چهار تا نکتر الان کنن که برن خواهد دو تا سر بزن این ورودی دو تا سیبن همون آفیس داری در آفیس داری بزنن این یه دانه بند یا بند انحرافی یه خط انحراف هم براش بزنن یه بار اینه ببندن ماسکش ازش جدا کنن بیارن پیش دیواره یه بار تا نیاد بشین تو دریاچه خیلی هم ساده است هزینه زیادی هم تحمیل نمیشه بشه میدونم داره سمارت کنن به جای اینکه بیاین دوباره بشین که اینو جمع کنین دیگه اجازه ندیم وارد بشه یعنی حوزه ورود رسوب به دریاچه رو بکنین همه خود محیط دریاچه نکته قابل تأمل اینه که ما مردم ایران نمیدونم بگم مردم همدان میگم نمیدونم چه چیزی بذارم الان بخش اعظمی جن و جای سوزنچی از زمین ها و مراتع تبدیل شده به باغ یا زمین کشاورزی خلاف کردن کسی جوشان نگرفت بخش اعظمی از زمین های کشاورزی تبدیل شده به باغ زمینی که آب مورد نیازش سه بار در سال بوده حالا شده هفته یه بار چون باغه من هم میرم تو باغ ساکن میشم و بیشتری مصرف میکنم و از اون بدتر آمدن همه باغ ها من میگم همه شرایط من اشتباه در حوزه آبریز صد اکباتان هر باغی هر کس ساخته بالاش یا یک استخر ساخته یا یک حفره عظیم ایجاد کرده آب هدایت میده آب نمیذارن وارد دریچه بشه می هدایت میکنن تو واجد شما از زقش کل باغ داره آب میخوره هیچ حساب کتاب هم نداره اینکه شما بفرمایید که در آب گلیمان سیاه میشه اصلا همیشه داره آب میخوره هر روز این اتفاقات متأسفانه افتاده شما الان برید مهدیاباد برید بهار بخش اعظمی از میکنن از زمینهایی که همون سیب زمینی میکاشتیم قطعه کردن کردن باغ هر روز آب میخواد هر هفته آب میخواد قنات هم که فرمودی اون چی که من میدنم 3000 رو ارزم بوده شما که 300 تا قنات توی همزان بوده استان از این 3000 رو 300 تا شاید بالغ بر 1200 تاش کلن این مطرفه شده که مثلا به سراغش هم نمیدن بخش زیاد از را باب دارن به 80 درصدش خصوصیه یعنی قابلیت این نداره که ما بگیم آقا میمیش تو شبک نه حالا قنات های همدان یه وقتی همدان داشتن سیراب میکردن و چرا ما تو همدان قنات زدیم خب آب همیشه میده برای گذاشتی ما قناعت بکنم ما که میگم گذاشتی کنم زدن دست بوده کنم بنام اون چی که باید همدان نجات بوده آنجا آسونه چی توجه جدی و غیر جزیره‌ای به موضوع آب چون بینم که بالای ده دوازده تون متولی داره بالای ده دوازده تون و اتفاق بعد اینجا اگر این مدیریت کردیم که کشاورزا باور کنند نوع کشتش زمان کشتش هر زمان نوع آبیاریش اینها تغییر کنه یا زمین ها رو یک بار چکنه این اتفاقات رو رقم میکنه در غیر صورت جمله اول هم و دوباره آخر هم اینکه منتظر باشیم یک سال دیگه دو سال دیگه سه سال دیگه دوباره همین روزا رو با هم تجربه کنیم.
متشکرم. من یه نکته خدمت شما عرض کنم در مورد بهره‌وری کشاورزی. این که عرض کنم آمار رسمی کشور ما به ازای هر مقداری که آب مصرف میکنیم اینو تبدیل به مواد خشک بکنیم آماری که ارائه شده به ازای هر لیتر آب حالا دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم متر مکعب آب 902 گرم مواد خشک دستمون میاد در حالی که رنج جهانی 2.20 کیلو هست یعنی اونجا هم ما باخته ایم یعنی این که عرض کنم منتها اینا رو ما گذاشتیم برای یه جلسات بعد چون تو کشاورزی حرف به گفتن بیش از حد داریم ما الان این همه میگن الگوی کشت دو سال هم هست عنوان میکنم من نمیخوام وارد اینو به عنوان حاشیه الان تلقی میکنم هفته گذشته من به مسئولین خیلی بالا زنگ زدم گفتم که سال همین امسالی که گذشت سال زراعی که توش هستیم آقای ریاست جمهوری آقای وزیر بیان کردن که ما کشت قراردادی داریم در استان من در منطقه قهاوند 6-7 تا کشاورز حاضر شدن رفتن با تاون قرارداد بستن تاون گفت من اصلا بودجه به این کار ندارم و پادر هوا هستم الگوی کشت هم اینی که بیان میکنن عرض کردم اینو انشاءالله ما در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد اصلا چیزی به نام الگوی کشت ندارن این هم که بیان میکنن حتی در مورد گندم هم نیست سال گذشته گندم رو نرخش رو شب عید اعلام کردن 11 تومن نیم در حالی که البته فشاری که اومده قول دادن که در شهریور ما اعلام کنن چون منی که حالا من بیان میکنم من 30 هکتار مزرعه زمین دارم 5 هکتارش رو یونجه کاشتم 12 هکتار رو گلزا کاشتم و بقیهش رو 15 هکتار گندم یعنی یک برنامه کشت برای خودم داشتم که چه کار بکنم در اون دوتا کشت که در دینزار بوده و دولت متعهد بوده فقط در مورد گندم عمل کرده یعنی در مورد گندم الان بنده بیمه کردم 100% محصولم از بین رفته حالا سرگرمم تا مشخص کنم چقدر به من کشاورز ضرر وارد شده بیمه منو پرداخت کنم ولی یک الگو فقط عرض کنم هنوز الان که من خدمت شما هستم بیمه باغداران همدان مربوط به سال گذشته زراعی تا امروز آرگیم امروز چون پس به روز تماس گرفتم گفت الان همین پرداخت نشده 20 روز قبلش من با تهران تماس داشتم گفتن بودجه رو تخصیص دادیم ولی دازه داریم از تهران شروع کردیم این کار رو انجام میدیم اگر بخوان الگوی کشت رو لحاظ کنن شرط اینه که بگیم مثلا پنیر تولید نکنیم پنیر رو از خارج باید پول آبم برای پنیر لحاظ کنیم اگر میخوان بگیم گوشت تولید نکنیم گوشت رو ما از قفقاز از ازبکستان همین الان هم اگر وارد بکنیم قبلا یعنی سال گذشته وارد میشد وارد تهران میشد تحویل کامیون به قیمت 32 تومن 32,000 تومن الان شما دارید چند میخرید؟ الان من دامدار رو سراغ دارم که 3-4 سال متوالی ضرر میده منتظر تا قیمتش بره بالا همین امروز که من خدمت شما نشستم قیمت گوشت زنده قاپان یعنی زنده گوسفند بره سر بازگو 75 تومنه
ضرب در دو کنید یک کیلو ازش کم کنید میشه نزدیک 140 تومن. به شما چند میدن گوشت رو؟ اونایی که شقه میدن تازه میگن 156 تومن. وارد این مقوله نشین. امروز بحث ما بحث آب بود. شما بفرمایید. سوال بفرمایید.
دوستان سوال دارن؟ بله من سوال دارم. دو سه تا سوال کلی دارم مثلا چی در رابطه با مشکلات یابی. حالا یه سری راهکارا مطرح کردن شما در رابطه با صد تا هزار مشکلات یابی که هست، حالا اون تصفیه خانه ماجران که در نظر گرفتن برای اینکه آب کلا تصفیه بشه از صد تا.
تصفیه خانه ماجران برای آب فاضلابه، برای آب صد نیست.
وقتی اونجا که مدخنی طول رسانه‌ای بود شده بودن برای شما صد تا هزار.
مثلا تصفیه خانه شیخی جان بوسه شیخ جان تصفیه خانه برای همین شبانی آب قرار نیست بیاد چه بشه تصفیه بشه. الان بر اساس اجبار داریم، یعنی میاد توی سطح آبشینه از اونجا پمپاژ میشه، یک پمپاژ بلخ مضاعف میاد اونجا شبانی سطح انتقال داره میاد توی شهر تصفیه شیخ بهشتی تصفیه میشه. الان چون تصفیه خانه متاسفانه ساخته نشد، یعنی 18 سال نگه دارید تو ذهنتان، این میشه 25 سال احتمالاً چون تصفیه خانه به نام وارد مدار اصلا ساخته نشد.
بفرمایید.
حالا با توجه به همه این موضوعات واسه هم اشاره کنم به بحث نیروگاه ها که نیروگاه ها چه اثری تو تخلیه منابع آبی دارن. یه سوال اول، سوال دومی که بهره‌وری کشاورزان در مقدار برداشتی که دارن از آب چطوریه؟ آیا اصلا تو همدان یه تحقیقات در این زمینه انجام شده که چطوری درآمد و افزایش شدن با کاش مصرف آب؟
همین الان خدمتتون گفتم بهره‌وری
داخل همدان همین
شده؟ مال کشوری در همدان هم شده. بهره‌وری آب یعنی این که من مثلا یک متر مکعب آب مصرف کردم چقدر مواد غذایی پروتئین کالری دار در اختیار من قرار میگیره. عرض کردم به ازای هر متر مکعب در ایران 902 گرمه، در دنیا میانگینش 2.20 کیلو هست، یعنی دو برابر و شاید مثلا یه مقداری بیشتر. به همین دلیل باید در الگوی کشت لحاظ کنیم که الگوی کشت وقتی میدیم هم مثالش هم عرض کردم که باید مثلا گوشت رو اصلا تولید نکنیم. هلند 1/8 کشور ماست ولی الان داره گوشت تولید میکنه، سرعت تولیدش 4 برابر من، ولی من باید یه شیشک میگم یه گوسفندی که آماده ذبح هست نزدیک فکر نمی کنم بتونیم 12 ماه این کار بکنیم اگر پای میخ باشه، اگر اشعری باشه که دیگه. در مورد نیروگاه متاسفانه ما همیشه میگردیم دنبال یک دشمن، یه جای خراب. زمانی که نیروگاه رو افتتاح کردن آقای شامخی مدیر وقت جهاد همدان، ایشون مدیر وقت کشاورزی همدان، ایشون اونجا شکایت کردن که این باعث تخریب این تشکیلات خواهد بود. آقای هاشمی فرمودن که حالا شده این کار، سرمایه گذاری بالایی بوده، چیکار کنیم؟ اینو بگم بیندیشید که چیکار کنیم. همونجا قرار شد کمیته تشکیل بشه و 3 برنری که اینها دارن و به تعبیری آب با آب باید خونکش کنن تبدیل به حرارتی بشه و از آب استفاده نکنن. کمیته تشکیل شد، هیچ کاری نکردن. زمان ریاست جمهوری قبل از آقای روحانی که بودن، آقای احمدی نژاد، ایشون وقتی که تشریف آوردن اونجا اینو بهشون گزارش دادن، فل مجلس دستور دادن که کار رو پیگیری کنن. همونجا هم 120 میلیارد تومان لحاظ کردن، ظاهرا قرار بود تا آخرش با 280 تا تموم بشه. 4 سال بعدش یکی از اونها به حساب از مدار آبی درآمد بیرون. بعدن در زمان آقای روحانی هم ظاهرن یکی دیگه شون تا 80% پیشرفت کرده، دیگه هنوز 2 با این شرایطه. آقای نیکبخت ترتیبی دادن که آبی که اینجا میره برای فاضلاب بود و سهم آبیاری روستاهای زیر هست و سهم محیط زیسته که این وارد زمین میشد برای ذخایر آینده، اینم فرستادن به اونجا. اونها هم بسیار ناراضی هستند. علتش اینه که رسوبات این آب تصفیهش کامل نیست، برنرهای اونها رو ایراد پیدا کرده. این از مورد فنیش. اما زمانی که این نیروگاه افتتاح شد، نیروگاه دقیقاً 15 تا چاه فعال داره. چاهاش با ظرفیت 6 اینچ هستن، یعنی 30 لیتر در ثانیه. این 15 تا در طول زمان تغییر پیدا کرده، یعنی 40 تا 45 تا اینها چاه زدن، ولی هیچ چاه پاچاه ندارن، همش دیر نظر اداره آبه. از کردم 15 تا چاه در مداره، چاه 6 اینچه و با چاه 6 اینچه من برابره، من کشاورز. منتها من 4 ماه از چاه استفاده میکنم، اونها 12 ماه. یعنی 15 تا اون شما زرد در 4 بکنی میشه چند تا چاه؟ میشه 60 تا. 60 تا هم اصلا ببرید بالاتر بشه 100 تا چاه. فکر کنید نیروگاه با 100 تا چاه داره کار میکنه، زندگی این مقدار نیست. اما همون زمانی که نیروگاه افتتاح شد 4500 چاه غیر مجاز در حوزه اطراف آبدهی اون نیروگاه وجود داشته. الان هم حال من نمیدونم دیگه الان چند داشت، هیچ هم وجود نداشته باشه. 4000 تا اگر 2 لیتر هم مصرف کنن 3 برابر سد شهناز، سد ببخشید سد یلفان، سد احفاتان. یعنی نیروگاه نباید اونجا بشه. بدتر از نیروگاه کارخانه فولاد رو اونجا زدن، فولاد از صنایع پر آبه. بدتر از اون یه کارخانه دیگری که هنوز تموم نشده و این مسئولینی که این کار رو در اینجا انجام دادن باید پاس بکنه.
چند تا دامداری اونجا ایجاد کردن؟
حالا دامداری مقدار آبش
یعنی نسبتاً پر آبه دیگه، اینجا صنایع پر آبه.
بله پر آبه. ببین ما فکر
می‌کنیم
دامدار صنعتی از جای دیگه میارن. بله
حالا اون سنجیه اون مسئله دیگه که الان دارن آب دکانه های باب داره که اصلا داخل گرچانه رو برده مدار کردن و ازش استفاده میکنن. حالا اصلا میبینم چون اینا بعضی از این باب داره برای خیلی سند دارن، حق آب دارن، خسارتی به اینا میکنم بعد من پرداخت کنم یا کلن اصلا ایش همچون بگیرم؟
خیر بهشون پرداخت نمی کنن. این هم فقط به دستور دادستانی بوده. من شخصا به عنوان یه باغدار این گلایه رو دارم که جناب دادستان چرا پیگیر این اتفاقاتی که من عرض کردم در مورد همین کنترل‌دار شدن چاها چرا اونجا اقدام نمی‌کنه؟ ولی اینجا البته از یه طرف هم باید ازشون دفاع کنم و دفاع هم اینه که بالاخره وقت آب نداریم حالا با خوش شد شد بالاخره علال حساب آب شرب اولویت داره در قانونم پیش بینی شد. خواهش می‌کنم اضافه کنم در همین حاشیه یه ایرادی هم که باز هست. الان رفتن میخوان از تلوار آب بیارن، دشت بهار 90% از زمیناشون الان کشتشون تمام شد و خودشون هم اظهار آمادگی کردن که ما حاضریم چاها رو در اختیار قرار بدیم، تازه حاضرم نباشن. قانون این اجازه رو به سازمان آب میده متولیه که از همون چاها فعلا استفاده کنن، آب شهر رو تامین کنن. این عدم برنامه ریزی مسئولینه و عدم توجه فنی به این مسئله. ممنونم. دیگه سوال؟
سوال
بیزید.
چون
بفرمایید.
سوالی هم داشتم. این بحث شبکه تقسیم آب همدان. میزان پرتی که میشه تو شبکه چقدره؟ یک دومی که ما بادشرفانی آب رو باید داشته باشیم. تصفیه خانه رو که تو همدان هست چه مقدار؟ چه درصدی از این آب که میره برمیگرده توش داخل شبکه؟ مثلا شهر جوی که ایالات متحده هست یا رژیم اشغالات گفت نزدیک 90 درصد آب بازیافت میشه. با وجودی که اونا هم توی اقلیم ما هستن در منطقه خاورمیانه هستش، ولی نزدیک 90 درصد آب دوباره برمیگرده داخل شبکه و استفاده میشه. مثلا این بازچرخانی ها توی همدان و تصفیه خانه هستش و اینها چه مقدار هست؟ چه درصد؟
من اطلاعاتی در این مورد ندارم. فقط میدونم که بازگردانی آب مطلقاً برای آب شرب انجام نمیگیره، ولی اینو با افرادی که صلاحیت دارن میسید. آقای سیدیکار، اطلاعات دارید موضوع شما؟
تسبیح خانه هایی میرسه، اوستاد عزیز. اینکه میفرمایید بازشرفانی اصلاً یه قدرش هم بشربر نمید. کلن دارن میدنش پایین دست، الان اصل ماجرا نمیگاز. خوشبندش هم که خوش میگید. این اصلا برنامه ای ندارن و برای این جایزه جهانی هم گرفتن. جایزه رو بدن این با لابی برای این که آب و حوزه به حوزه کردن جایزه جهانی گرفتن و همون هم وقتا چند چند دادن. هیچ کدوم هم نگفتیم چی کار چی شد؟ چی شد؟ یعنی علاوه بر این که ما دشت فامونی ما کبود لحنگ خوش کردیم با احداث نیروگاه در اونجا که به قولی آقای سوزنچی آقای رئیس جمهور وقت گفتن که حالا که ساختیم دیگه حالا باید درستش بکنیم که حالا سالها طول کشید تا از حضور شما که سیستم خنک کننده شد سیستم خوش تازه اونم یه دانه از ظرفیت از چهار جا حالا دومش هم دارن می‌سازن. این که اونجا رو نابود کردیم به اضافه رفتارهای دیگه ها الزاماً فقط نیروگاه نیست، من چیزی که برای فهمیدن تایید می‌کنم الزاماً نیروگاه نیست، ولی ببینید ما حریص شدیم. من کشاورز هم شدم گفتم آقا اینا که دارن میرن من هم میبرم. این چیزی که عزیز ما فهمید که باغ دارن سهم دارن سند دارن کاملا درسته حقشانه، ولی آیا این حق رو یه جایی فکر کردن که آقا اگه مثلا من یه کاری بکنم کمتر مصرف بشه حرف بده خلاف شرع چی نیست به خدا؟ ببین بعضن باغداران ما آب ول میکنن تو باغ همجا علکی که بگن فقط سهمه بمانن من سراغ دارم باغ خشکه ولی میره سهمه میگیره میندازیش تو باغ خشک سراغ دارم هم. فقط به خاطر که سهمش از دست بره من هم حق بهش میدم هم حق بهش نمیدم. پس ببخشید رسالت اجتماعی ما کجاست؟ ما کجای کنیم؟ حالا آقای دادستان فرمودن آقای بالاخره این خیلی خوبه ولی ای کاش قبلش تبدیل میکردیم همین باهای ما بیاره قطعه میشونن که آب کمتری ببرن. اگه آب کمتری میبردن پایین دست شما نگاه بکنید بابا این شهر این حصار این من چون سیفیکار هم واقعا بودیم اجداد هم سیفیکار بوده همین جایی که هستیم همش زمینی کشاورزی بود اینجا سبزیکاری مش سیفیکار هست آدرس رو ادامه میدن نابودش کردیم همه رو حذف کردیم اصلا از بالا دست آب به پایین نمیرسیم هر اون چه دانستیم بالا دست رفتیم باغ درست کردیم. از این بقولی چی میگن یه جورایی راهکار اونجا هستن اصلا آب به پایین دست شهر همینان نگاه کنیم. الان من جمعه شروع کردم درست کردم میگم یه وقتی الان دامن چینچین گلگلی خیلی خوش میگیدم عروسی گوه ایران میگیدم حالا این دامنه را آرام آرام که نه چینین میگیم باید بگیم یک باره دیگه وقتی که از مچه 120 میلیون سال عمره شرک میذاریم باید بگیم یک باره دیگه مثلا 50 سال نه 100 سال این دامنه تا دانستیم جمع کرد تا دانستیم جمعش کرد و گلگلی ها که محروم کرد اون چه که من اینه هی تکرار برم تو همه هم از اتباق میفته باغداری و کشاورزیش این باید اتباق بوده چی دیگه اون در تو پرده چون عدد زنما خیلی پایین بالا میشه واقعا نمیشه عدد واقعی بود اما اون چی که هست یه پرد استاندارد وجود داره در شبکه شهر بسته به گستره بسته به رده تو خیلی بلاخره الان قابل دیگه یه عدد واقعی میشون رو کرد توپوگرافی زمین چون میدنید که همینان بالا و 230 متر اختلاف ارتفاع اول نقطه و آخر نقطه آبرسانیشه خیلی شبکی یه نقطه سخت و سفت و سخت داره اینی که من روز عدد به شما ندم عددها کاملا دارن بعضا استانها و شهرها و عدد رو میسازن الان که ما توی این شرایطی الان هستیم ممکنه مثلا خروج میشه این که بگن آقا پرت کم شده قافل از اینکه پرت کم نشده تولید باد زیاد شده یعنی کنترل داره شماره باد میندازه این بعداً میان مثلا تو آمار میگن آقا من آب فروخته میشون حالا این کارش میدن ننویسیده ولی همین که صبح شما شیر آب بازمون آب تربیم با تربیم میده او داره کنترل کار خودش میکنه اینه با ما حساب کنم پرت میارم کنم با دو قیمت آب حساب میکنم
آره من یه
نقطه
رو اکشنید صحبت های جناب سیفگار از کنم تو خطون مقدار آب رو چگونه حساب میکنم اولا آب فا وظیفه‌اش تأمین آب
آب تولید
تصویر و توزیع آب فا تصویر و توزیع
تولید
آب منطقه‌ای
شد سه تا
شهر ازای آدم میشه البته شهرهای زیر 50,000 نفر این قابلیت وجود داره قانون اجازه داده آب فا در اونجا هم ورود بده اما به شما میگم تو سالهای گذشته به جهت اینکه شرکت آب منطقه‌ای نمیدونم اسمش رو بذاریم انجام نداده من نمیگم دلیلش انجام نداده خیلی جاها شرکت آب همین الان اجاره چاه ها باید توسط آب منطقه‌ای صورت بگیره ولی شرکت آب فاضلاب هم درگیر شه ما نمیدونم نباشه دستش هم درد نکنه ولی ببینید این فشار میاره به کسایی که اون شبکه رو مدیریت کنن، از اینجا غافل میشن و اونجا مشغول میشن. بابا این سازمانی که متولی به مشغول کار خودش میشه. این که ما تشکر کنیم از چاهدارا یا بود چاهدار مدیران خیلی خوبه، ولی آیا مثلا دارم میگم سازمان متولی رفته توی دشت چاه کرایه کنه؟ مثلا کرایه کنه بود آفاده نه کنند این کار،
چون
همه بار با توجهی که هده رو قول خودمان مقابل مردم شرکت آفازه رو دوستان این داشت میشن، من سالها مدیر رو تو آفازه ها بودم، اصلا هم نمیخوام بخشی نگری بکنم و از اون سازمان دفاع کنم، حتی عرض کردم که چه اتفاقی توی بحث فشار ها مثلا نفته، ولی واقعیت اینه شرکت آب منطقه‌ای موظف به تأمین آبه، یعنی شما با سهامداری شرکت آفازه با هم قبض آب میرید آب خام میخرید از دولت به نام شرکت آب منطقه‌ای، آب خام میاد تحلیل میشه، تصفیه میشه، توزیع میشه، بعد دوباره برگردونه میشه، میشه تصفیه‌کننده فاضلاب جالب بدانید حساب آب منطقه‌ای میگه ما باید چون پول خوب توشه.
من اضافه کنم به خدمت صحبت هایی که فرمودن، یه 30% در کل کشور پرت آب داریم، 30%. اونجا هم که فرمودن ایشون که 90% کشاورزیه، 90% کشاورزی نیست، مطالعاتی که انجام گرفته نهایت 72% کشاورزیه، این 18% پرت تشکیلاته که به چون کنتور ورودی مشخصه، کنتور خروجی مشخصه، این فاصله رو که پرت شده میذارنش به حساب کشاورزی. اولش خدمتتون عرض کردم که ما بهره‌وریمون در کشاورزی بسیار ضعیفه و غلط، اینو در وضع قبول کردم، اما در اصل الان 3 متولی آب داره، اون آب منطقه‌ای که آب رو تولید میکنه به تعبیری، آب فاک ظاهراً جمعش میکنه، و این بیچاره های آب و فاضلاب. چرا گفتم بیچاره؟ چون 3 قبل بود من در کمیسیون حضور داشتم که آب فاضلاب رفته بود دو جا چاه هفت کرده بود برای که آب شهر رو تامین کنه بده رو آب شهر، و اون آب منطقه‌ای شکایتی کرده بود دادگاه رفته بودن که در اون کمیسیون مشکلشون رو حل شد. من اگر سوالی نداری تشکر میکنم از خبرنگارانی که زحمت کشتن، رسانه ها ما تقریبا همه رسانه ها رو دعوت کردیم تشریف آوردن، ممنونیم، انشاءالله منشأ خیر و برکت باشه، از همه شما تشکر. سپاسگزاری به صلواتی ختم جلسه رو اعلام الله روح یاگر توضیح دادم.